شخصی و امنیتش، منافع و خط قرمزه، و کسی که بخواد با این منافع و خط قرمز در واقع تقابل بکنه، استاد باشه، دانشجو باشه، روشنفکر باشه، بازیگر باشه، ما با او برخورد جدی میکنیم. اونجا قوانینشون دقیق تعریف شده است، خطوط قرمزشون تعریف شده است، اجازه نمیدن کسی با این خطوط قرمز و با این چک منافع امنیت ملی در واقع گفته میشه تقابلی کنه. اینجاست که خطوط قرمز و امنیت و منافع ملی ما توسط افرادی به نام استاد دانشگاه، توسط افرادی به نام دانشجو به بازی گرفته میشه، عبور میشه از این خطوط، بعد هیچ کس هم به اینها از گل نازکتر نمیگه. اون وقت مثلا استاد میاد در اتفاقات 1401 چهار ماه سر کلاس نمیره، حقوقش هم میگیره و هیچ کس هم او رو از دانشگاه به عنوان یک تخلف اداری هم با او برخورد نمی کنن. ببین آمریکایی ها طبیعتاً کارشون از نظر من غلطه، ولی طبق قوانین خودشون میگن ما چون در واقع امنیت و منافع ملی و امنیت و منافع ملی اسرائیل گره خورده، پس اجازه نمیدیم تو دانشگاهمون کسی علیه اسرائیل بخواد فعالیت کنه، استاد باشه، دانشجو باشه، رئیس دانشگاه. ببینید اونجا رئیس دانشگاه کنار گذاشتن به خاطر این مسئله. مال الانم نیست، تو این 7 ماه گذشته بارها این کارو انجام داد، حتی رئیس دانشگاه رو احضار کردن به کنگره، اونجا مورد بازخواست قرار دادن، فیلمش منتشر شده. چرا؟ چون جدیان در امنیت و منافع ملیشون. بله. اما متاسفانه اینجا هست که استادی که از این مملکت حقوق میگیره میاد علیه امنیت و منافع ملی صحبت میکنه، باز هم طلبکار هست و هیچ کس جرئت نداره که به او بگه که آقا این کار تو تخلفه.
بله.
این مشکل ممنونم. این نکته رو، این مقایسه ایه که تو این زمان اتفاقا فکر میکنم باید بهش تعامل.
ممنونم از نکاتی که ممنونم. بیان فرمودی، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر محمد صادق کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، درباره سکوت برخی از چهره های داخلی در مقابل سرکوب شدید جنبش دانشجویی در آمریکا. بله، شما به صورت زنده شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید و ما در برنامه امشب به روال شب‌های گذشته یک سوال پیامکی داریم. از شما پرسیدیم که خیزش دانشجویی در غرب علیه صهیونیسم چه تأثیراتی در جهان خواهد داشت. شماره پیامک 3035. چند تا از پیامک‌های شما را هم بخونیم. شنونده‌ای با پیش شماره 0912 آخرش 87 گفته که این خیزش دانشجوی مشت محکمی بود بر دهان آمریکا و تمام حامیان رژیم صهیونیستی. شنونده دیگری با پیش شماره 0912 آخرش 18 گفته که سرکوب شهید دانشجویان نشان می‌دهد که حمایت از رژیم صهیونیستی خط قرمز آمریکاست و کسی حق نقد رفتارهای اسرائیل رو نداره. شنونده دیگری با پیش شماره 0919 آخرش 20 عنوان کرده که سرکوب شهید دانشجویان نشان داد که غرب به دنبال حمایت تمام عیار از جنایت‌های اسرائیل برای همیشه است و هیچ کس حق انتقاد از رژیم صهیونیستی رو نداره. شنونده دیگری با پیش شماره 0938 آخر 34 عنوان کرده که آمریکا نشان داد که براش در زمانی که لازم باشه دموکراسی مهم نیست و با هر گونه انتقاد نسبت به رفتارهای خودش و رژیم صهیونیستی به بدترین شکل ممکن برخورد میکنه. شما شنونده برنامه بدون خطخوردگی از رادیو گفتگو هستید. امشب در برنامه یک سوال پیامکی پرسیدیم، از شما پرسیدیم که خیزش دانشجویی در غرب علیه صهیونیسم چه تأثیراتی در جهان خواهد داشت. شماره پیامک 301035. یکی از شنوندگان با پیش شماره 0935 آخرش 94 گفته که این خیزش دانشجویی باعث میشه که افکار عمومی جهان در مورد دموکراسی آمریکایی تغییر نظر بده. نگاه جالبی بود، برخی از رسانه‌ها هم به همین مسئله اشاره کردند. با همین محور تحلیل‌های مختلفی هم در رسانه‌های مختلف منتشر شده. ما سعی می‌کنیم در ادامه برنامه حتما به این تحلیل هم نگاهی داشته باشیم. شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید از رادیو گفته‌گو، ما رو تا پایان همراهی کنید. اما بریم به سراغ موضوع دیگر برنامه امشب بدون خط خوردگی، یعنی بازداشت خشونت‌آمیز استاد دانشگاه اموری آمریکا. سلام آقای دکتر میرزایی، عرض ادب. به برنامه بدون خط خوردگی خوش آمدید.
من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، خب علاوه بر دانشگاه اموری، دانشگاه دیگر هم ما شاهدش بودیم که هم دانشجویان هم اساتید دانشگاه به شکل گسترده‌ای بازداشت شدند. من آخرین اخبار رو که نگاه می‌کردم، CNN اشاره کرده بود بیش از 700 نفر بازداشت شدند. دلیل این بازداشت‌ها چیست؟ چرا به هر حال اون حد و مرزهای قبلی کنار گذاشته شد و حالا استاد دانشگاه هم بازداشت میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عرض کنم، خب این چند تا عامل رو شاید بشه بهش اشاره کرد. یکی اینکه خب قوانینی که تو ایالات متحده وجود داره، خب پلیس اجازه میده که این بازداشت‌ها رو انجام بدن، برعکس اونها که ادعای آزادی دارن.
بله،
قوانینشون به مردمشون اختیار نمیده، حتی به اساتید دانشگاه که اینجوری بر علیه مواضع رسمی کشورشون بخوان به هر حال تحصن کنن، بخوان اقدام میدانی انجام بدن، بخوان اعتراض کنن و امثال هم. یک بود دیگه هم اینه که خب به هر حال لابی های صهیونیست توی آمریکا بسیار فعالن و اونها در بسیار از مراکز قدرت و تصمیم گیری ها دخالت دارن، به همین خاطر نمیخوان افکار عمومی بیش از این تحریک بشه، چون واقعا افکار عمومی توی آمریکا توسط رسانه‌ها همیشه کاملا منجمد و فریز شده و بسته بود. مثلا من یادمه که در زمانی که جنگ بوسنی اتفاق داشت می‌افتاد تو منطقه بالکان، مصاحبه‌هایی که کرده بودن از مردم آمریکا تو خیابون‌ها، تو انظار و اماکن عمومی، مثلا بالای 90 و اندی درصد از مردم مثلا نمی‌دونستن تو مثلا بالکان چه اتفاقی داره میفته، چون اونجا
بله
انواع سرگرمی های مختلفی برای مردم تدارک دیدن که به اینجور چیزا اصلا فکر نکنن و تو این فضاها اصلا ورود پیدا نکنن. حالا الانم که این اخبار سرایت پیدا کرده از فضای مانند فضای مجازی، به خصوص از شبکه تیک تاک و امثال هم نفوذ کرده و تازه مردم خبردار شدن که آقا گوشه کنار دنیا اتفاقاتی داره میفته، یعنی انقدر اونجا امپراتوری رسانه‌ای
بله
سیطره داره که اصلا اجازه نمیداد که اینها فکر بکنن به مسائل دیگه و اصلا ببینن اینجور موارد رو. حالا که دیدن، خب دارن به صورت میدانی میان وسط و خب این توجه بسیاری رو تو دنیا جلب میکنه که خود آمریکا که حالا حامی اصلی رژیم صهیونیستی داره بر علیه، در داخل آمریکا دارن بر علیه این رژیم اقداماتی میکنن، خب طبیعتا کشورهای دیگه، مراکز دیگه و اماکن دیگه به تبع این حرکت بیشتر تحریک میشن و میتونن حرکت های بسیار تندی رو انجام بدن. خب اینها خیلی نگران میکنه.
آقای دکتر، خود این به هر حال بازداشت اساتید به نظر میرسه که در چهره آمریکا هم در سراسر جهان بسیار اثرگذار خواهد بود.
قطع به یقین همینطوره. ببینید به هر حال اگر نکته مهم اینه که اگر رژیم صهیونیستی در این منطقه شکست بخوره، کلن استیلای مغرب زمین بر این منطقه غرب آسیا کلن فاتحش رو باید بخونن، یعنی
بله
بسیاری از رژیم های این منطقه هم سقوط میکنه و منافع آمریکا به شدت به خطر میفته. خب اونها منافعشون در ایجاد هرج و مرج و آشوب تو این منطقه و استفاده از منابع این منطقه به بهانه ایجاد امنیته. اگر این هژمونی در واقع شکسته بشه و این قدرت پوشالی نمایان بشه که الان نمایان شده، خب از اون برم در داخل آمریکا هم این باستاب داشته باشه، خب میشه به وعده هایی که مقام معظم رهبری داده بود بیشتر امیدوار شد و حتی در درون آمریکا هم شاهد جنگ و نزاع و درگیری و یا تغییر ذائقه و خواست عمومی مردم اتفاق بیفته که این خب برای اونها خیلی زنگ خطره، یعنی پیام‌های بسیار جدی داره. هرچند ما شاید در کشور ما به خاطر اینکه اینجور حوادث رو مردم آگاه هستن، بصیر هستن و
بله بله
و پیش بینی می‌کنن،
فرصت خوبی هست برای تنویر بیشتر افکار عمومی در این باره. بله
بله، خب مردم ما به یک باور به یک یقینی رسیدن. حالا بخش زیادی از مردم، خب تعداد هم که با اونها تعداد اندکی که با اونها هم نواستن، ولی تو اینجا ما دیگه این استراب ها و نگرانی ها رو به اون شدت هیجانی که اونها دارن رو نداریم، چون واقعا روند تغییر تاریخ رو داریم میبینیم و منطقی هم داریم با موضوع مواجه میشیم. ولی برای اونها چیزای عجیب غریبیه، چیزای کاملا نوعیه کاملا، و اونها یعنی سردمدارانشون میدانن که چه اتفاق قرار بیفته و اون پس پرده رو دارن میبینن، احساس خطر جدی میکنن و علاوه بر این که حالا رسانه هاشون رو بسیار فعال کردن در این زمینه، حتی تو سرکوب اینها هم
ممنون
مضایقه نمی کنن که این موضوع رو در نوت
چرا که خط قرمزشون رو زیر پا گذاشتن. بله سپاسگزارم،
همه منافعشون در خطر افتاده.
بله ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای دکتر کیوان میرزایی درباره بازداشت خشونت آمیز برخی از اساتید در دانشگاه های آمریکا طی این جنبش اخیر. با برنامه بدون خطخوری همچنان همراه باشید. یک سوال پیامکی از شما پرسیدیم: خیزش دانشجویی در قلب علیه صهیونیسم چه تأثیری در جهان خواهد داشت؟ دیدگاه خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035 با ذکر شماره شما و حتی اسم شما. پیامک های شما رو خواهیم خواند. بله شما شنونده برنامه بدون خطخوردگی از رادیو گفتگو هستید. شماره پیامک 301035. امشب در برنامه از شما پرسیدیم که به نظر شما خیزش دانشجویی در قربلای صهیونیسم چه تأثیراتی در جهان خواهد داشت. یکی از شنوندگان با پیشماره 0913 آخرش 94 گفته که قطعا این مسئله در نگاه جهان به دموکراسی آمریکایی بسیار موثره و رسانه‌ها هم باید در این باره حرفای زیادی رو مطرح کنند. شنونده دیگری با پیشماره 0935 آخرش 82 گفته که این مسئله قطعا میتونه چهره واقعی دموکراسی آمریکایی رو به جهان و تمام دانشجویان در سراسر دنیا نشون بده. شما شنونده برنامه بدون خطخوردگی از رادیو گفتگو هستید. بله در این لحظه از برنامه بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر یزدانپناه، کارشناس مسائل بین الملل، درباره آزادی خواهی از تهران تا واشنگتن. سلام و عرض ادب آقای دکتر یزدانپناه.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم بخش رادیو عرض سلام و احترام دارم.
بله سپاسگزارم از اینکه با برنامه بدون خطخوردگی همراه هستید. آقای دکتر وقتی نگاهی می‌کنیم به این زنجیره‌ای که در سراسر جهان ایجاد شده، خب در واقع نقطه شروعش دانشگاه آمریکا بود، ولی میبینیم که در بسیاری از کشورهای جهان هم این زنجیره ایجاد شده، اعتراضات در دانشگاه آغاز شده، در کشور ما هم حتی برخی از تجمعات در حمایت از این جنبش دانشجویی در آمریکا به هر صورت شکل گرفته. این مسئله در این که چهره واقعی آمریکا و میزان حمایتش از رژیم صهیونیستی به افکار عمومی دنیا نشون بده چقدر میتونه موثر بشه با توجه به اینکه پای دانشگاه و محیط آکادمی مطرحه؟
بله ببینید، خب با توجه به حجم جنایات ضد بشری اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی و کشتار مردم بیگناه فلسطین مثلا در نوار غزه و رفح و به اصطلاح دیگر مناطق فلسطینی، ایجاب می‌کرد که در کنار انفعال، سکوت و بعضن حمایت بی‌شرمانه برخی قدرت‌های غربی و در رأسش آمریکا از رژیم صهیونیستی، جنبش های آزادی خواهی و اشکال مختلف در سطح جهانی یه در واقع خیزش واقع گرایانه و منطبق بر واقعیت ها علیه جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در سرزمین اشغالی شکل میگیره.
بله
برای ما شاهد بودیم تو این نزدیک 8 ماه جنگ نابرابر، جنگ که نیست در واقع نسل‌کشی بی‌رحمانه.
نسل‌کشی بله، اتفاقا شعار دانشجویان در سراسر این دانشگاه این بود: به نسل‌کشی نبگو.
بله ببینید، وقتی همچین اتفاقی افتاد، خب ما شاهد خیزش های مردمی گسترده بودیم. یه زمانی از لندن، پاریس، بونیس آیرس در آرژانتین، قلب آمریکا، خود واشنگتن، شیکاگو و
در استرالیا دانشگاه ملبورن. بله
نه قبل دانشگاه رو میگم خیزش های مردمی خب خیلی عمیق گسترده و به جا بود و خیلی امیدواری ایجاد کرده بود که در واقع اگر رسانه های مستقل، رسانه های آزادی خواه، رسانه های دردمند که وابستگی به حکمرانی هاشون ندارن بتونن این افکار عمومی رو همینجور زنده نگه دارن تا در واقع فشار رو گردن رژیم صهیونیستی بیاد که دست از این جنایت برداره، متاسفانه دانشگاه ها که معمولا نسبت به هر مسئله ای سعی میکنن از نگاه روشنفکرانه واکنش نشون بدن و اثبات بکنن که مثلا ما فهم ما نسبت به دیگر گروه ها بیشتره، در زمینه مسئله جنایت رژیم صهیونیستی در سرزمینش خیلی منفعل بودن.
بله.
اما به یک بار وقتی ما شاهدش این هستیم در قلب آمریکا، کشوری که هم مدعی حقوق بشر، هم مدعی سطح یک دموکراسی در دنیاست و هم از اون طرف حامی اصلی رژیم اسرائیل است و در واقع راحت‌تر بگم که این جنایات رو آمریکا داره پشت صحنه
و جالبه که درهای دانشگاه رو به سوی نیروهای به هر حال سرکوبگر گارد ملی باز می‌کنه.
بله وقتی دانشگاه‌های آمریکا که معمولاً به همین سادگی ما شاهد خیزش‌های دانشجویی نیستیم در این دانشگاه، به همین سادگی واقعاً اتفاق نمی‌افته در دانشگاه، وقتی در این حجم و گستردگی و از همه مهمتر همکاری استادانی که پا به پای دانشجو می‌ایستن، استادانی که هر کدامشون در کرسی‌های علمی دنیا صاحب سهمی هستند و میان در واقع قلم رو کنار میذارن، مشتها رو گره میکنن علیه جنایت رژیم صهیونیستی، من به نظر من یک اتفاق منحصر به فردی است که میشه، یعنی رسانه ها میتوانن این رو زنده نگه بدارن تا فشار به رژیم صهیونیستی بیشتر بشه، چند کمان که همین چند روزه که ما شاهد خیزش‌های دانشجویی در دانشگاه مطرح آمریکا و به تبع اون در برخی دیگر از کشورهای دنیا بودیم، همین فشارش کم اثر نبوده و در واقع ما خبرهایی رو متفاوتی که میبینیم که باب گفتگو و مذاکره برای پذیرش آتش بس زیادتر شده، زمان بیشتری دارن به این موضوع اختصاص میدن و چه بسه که اتفاق بیفته، به هر حال این نتیجه همین فشارهای افکار عمومی به ویژه بخش نخبگانی جامعه جهانی است که قطعا میتونه در نوع خودش تاثیرگذار باشه و به نظر من باید این جنبش ها و این خیزش ها رو زنده نگه داشت.
حداقلش همینه که رژیم صهیونیستی از بسیار از تصمیمات جدیدش به هر حال باعث شده که عقب بنشانه و نکته بسیار خوبی رو شما اشاره کردین. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید.
بله. فقط عقب نشینی کافی نیست.
بله قطعاً. نه حداقل این حاصل دستاورد
شاید نخبگانی باید اونقدر ادامه بدن تا ما شاهد محاکمه این جنایتکاران جنگی در دادگاه بین‌المللی و محکومیتشون باشیم.
اتفاقاً نکاتی هم در این باره مطرح شده از سوی دادگاه بین‌المللی، هم در مورد بنیامین نتانیاهو و هم در مورد گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی. با شما خداحافظی می‌کنیم.
قربان شما خداحافظ.
بله گفتگو کردم با آقای دکتر یزدان پناه درباره حمایت دانشجویان در سراسر دنیا از جنبش دانشجویان آمریکا در مورد انتقاد از رژیم، جنایت‌های رژیم صهیونیستی. شما شنونده برنامه بدون خطخوردگی از رادیو گفتگو هستید. یک سوال پیامکی هم شب در برنامه از شما پرسیدیم، خیزش دانشجویی در غرب علیه صهیونیسم چه تأثیراتی در جهان خواهد داشت؟ شماره پیامک 301035 با ما تا پایان برنامه همراه باشید. من پیامک ها رو که نگاه میکردم خیلی از شنوندهامون به نکات مختلفی اشاره کردن، حالا فرصت باشه میخونم. با ما تا پایان همراه باشید. اما دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 21 اردیبهشت ماه به صورت الکترونیکی برگزار شد. آقای محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور هم توضیحاتی در این باره دادن. یک بخشی در این باره آماده است بشنویم، برمیگردیم انشالله فرصتی باشه برنامه رو ادامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستظر هستید 21 اردیبهشت انتخابات مجلس شورای اسلامی دور دوم رو ما شاهد هستیم. 22 حوزه انتخابیه در سراسر کشور در 15 استان شاهد رقابت 90 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند برای 45 کرسی باقی مانده از مجلس شورای اسلامی. 8 حوزه انتخابیه رو با هماهنگی شورای نگهبان به صورت الکترونیکی برگزار خواهیم کرد که به هر حال به جهت اینکه فرایندهای انتخابات الکترونیک نیازمند صندوق‌های الکترونیک هست، برای 8 حوزه انتخابی صندوق‌های الکترونیک رو ارسال کردیم. در تهران این انتخابات مرحله دوم به صورت الکترونیک خواهد بود، و ما برای هر شعبه 4 صندوق الکترونیک در نظر گرفتیم که به سهولت مردم حوزه انتخابی تهران رأی خودشون ثبت خواهند کرد. آموزش عوامل اجرایی، تمهیدات برگزاری انتخابات از جمله ارسال تعرفه ها برای حوزه های انتخابی همگی صورت گرفته و ستاد انتخابات کشور آمادگی برگزاری اجرای انتخابات رو در 21 اردیبهشت داره. باید اشاره بکنم که بر اساس جدول زمانبندی از پنجشنبه 13 اردیبهشت ساعت 0 بامداد بازه تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع خواهد شد و تا پنجشنبه 20 شهریور ساعت 8 صبح این بازه ادامه داره. خب نامزدهای محترم حتما میباید بر اساس دستور عمل تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی که پیشتر ابلاغ شده اقدام بکنن و قانون مدار نسبت به این دستور عمل بر حال اقدام بکنن. و از ناحیه دیگه باید اشاره بکنم که سامانه مالی انتخابات هم که پیشتر رونمایی شده بود به اطلاع نامزدهای محترم دور دوم بر حال ابلاغ لازم صورت گرفته و این اطلاع صورت گرفته. میباید منابع و هزینه های تبلیغات در این سامانه و سامانه مالی انتخابات حتما ثبت بشه و از سقف مالی که برای هر حوزه انتخابی وزارت کشور مشخص کرده و شورای نگهبان اون رو تایید کرده فراتر نره. ما با هماهنگی که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران داشتیم مناظراتی از کانال‌های استانی پخش خواهد شد، شبکه‌های اجتماعی هم تسهیل به هر حال معرفی نامزدها رو خواهند داشت. با هماهنگی که بر اساس ماده 81 انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان‌ها صورت گرفته، هیئت‌های بررسی استانی و تبلیغات امکانات و تسهیلاتی رو که دستگاه اجرایی در اختیار نامزدها قرار خواهند داد رو اطلاع رسانی خواهند کرد و نامزدها این امکان رو دارن که از این امکانات و تسهیلات بهره بگیرن.
بله، صحبت‌های آقای محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور رو شنید درباره نحوه برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 21 اردیبهشت ماه که یکی از امتیازات ویژه و در واقع میتوان گفت تفاوت‌های برگزاری این دوره با دورهای قبلی همین الکترونیکی برگزار کردنش. احتمال وزیر کشور هم عنوان کرده که انشالله اگر موفقیت آمیز باشه برگزاری این دوره انتخابات به صورت الکترونیک، قطعا انتخابات ریاست جمهوری در سال 1404 هم به صورت الکترونیکی خواهد بود که اتفاقات خوبی رو تو این زمینه میتونه رقم بزنه، حالا هم در بحث کیفیت و هم در بحث سرعت اعلام نتایج. اما در برنامه امشب بدون خط خوردی یک سوال پرمکی پرسیدیم که خیزش دانشجویی در غرب علیه صهیونیست چه تأثیراتی در جهان خواهد داشت. شماره پیامک 3035 شمنده با پیشماره 0912 آخرش 88 گفته که این خیزش مشت محکمی بود به حامیان رژیم صهیونیستی در سراسر کشورهای جهان که دانشجویان نشان دادن نمیتونن در مقابل این جنایت ها سکوت کنن. شمنده دیگری با پیشماره 0902 آخر 64 گفته که این تحقق وعده الهی بود و نشون داد که نمیتوان جنایت کرد و دنیا خاموش باشه در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی. شنونده دیگری با پیشماره 0939 آخرش گفته و 63 آخرش گفته که این حاصل همه ایستادگی‌های مردم غزه بود که باعث شد افکار عمومی جهان به ویژه دانشجویان بیدار بشه. شنونده دیگری با پیشماره 0912 آخرش 68 گفته که این مسئله نشون میده که همه جهان در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی بیدار شده، به ویژه دانشجویان که نقش مهمی در تنویر افکار عمومی داشتند. شنونده دیگری هم با پیشماره 0915 آخرش 94 گفته که بعد از این ماجرا و ایجاد این خیزش، رژیم صهیونیستی اگر به جنایتش ادامه بده قطعا افکار عمومی دنیا بیشتر تحت فشار قرار خواهد داشت و به نظر میرسه برای همین رژیم صهیونیستی عقب نشینی خواهد کرد. شما شنونده برنامه بدون خط خورد افسردگی از رادیو گفتگو به صورت زنده هستید. امشب در برنامه از شما پرسیدیم که خیزش دانشجویی در قبل علیه صهیونیست چه تاثیراتی در جهان خواهد داشت. شماره پیامک 301035. فراموش هم نکنیم که بسیار از تحلیلگران غربی در این چند روز اخیر تحلیل‌های مختلفی در این باره منتشر کردند و گفتند که در تصمیمات جدید بنیامین نتانیاهو قطعاً این خیزش دانشجویی بسیار مؤثره، از جمله حمله به رفح و تصمیم جدیدی که ممکنه در میدان جنگ بگیره، و این حداقل تأثیری است که این خیزش دانشجویی در مورد تحولات غزه خواهد داشت و باید ببینیم که در ادامه شاهد چه موضوعاتی در این باره خواهیم بود. پس برای ما بفرمایید که خیزش دانشجویی در قلب علیه صهیونیست چه تأثیراتی در جهان خواهد داشت. 301035 شماره پیامک ماست. میتونید پیام بفرستید، ما پیام شما رو با ذکر نام شما و ذکر شماره شما حتما خواهیم خواند. تا پایان بدون خط خوردگی با ما همراه باشید. بله، به مناسبت روز خلیج فارس میخوایم گفتگو کنیم با آقای مجتبی فردوسی پور، کارشناس ارزم به خدمت شما که مسائل سیاسی و جغرافیایی. آقای فردوسی پور سلام و عرض ادب.
بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو عرض سلام و ادب دارم.
بله،
شما بخیر، در خدمتتون.
سپاسگزارم از اینکه ما همراه هستید. با توجه به وقتمون هم کم هستش، به نظر شما پشت پرده این نام‌های جعلی که برای خلیج فارس به صورت در این چند سال اخیر به کار بردن، به ویژه از سوی برخی از کشورهای منطقه چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا لازم می‌دونم خدمت شنوندگان محترم روز ملی خلیج فارس رو تبریک بگم.
بله،
اینو که اشاره فرمودید برآمده از توطئه غرب در رابطه با ایران فوبیا یا به تعبیر ما ایران هراسی است. و تمام این دسیسه برای اونه که تاریخ و تمدن ایران اسلامی رو در واقع زیر پا بگذارن که یقینا نخواهند تونست. من معتقدم که بحث خلیج فارس و روز ملی خلیج فارس برآمده از سه مؤلفه اصلی و اساسی است. نکته حائز اهمیت و اولیش بحث تاریخی، فرهنگی و تمدنی است که به هیچ وجه قابل کتمان نیست، که این بر اساس در واقع مستندات بین المللی در تمام مراکز آرشیو و اسناد سازمان ملل و همینطور در انگلیس موجوده. نکته حائز اهمیت دوم اینه که خلیج فارس همچنان به عنوان یک آبراه اقتصادی برای جهان و در تجارت بین الملل مطرحه و به هیچ وجه از این ثقل حائز اهمیت کاسته نشده.
بله.
و نکته حائز اهمیت سوم، مؤلفه سومی که باید بهش اشاره بکنم، مسئله امنیته.
بله.
این با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و عملیات وعده صادق در واقع جایگاه ژئوپلیتیک ایران در مقوله امنیت منطقه‌ای نه تنها تثبیت شده بلکه ایران برآمده تر شده. پس بنابراین این ثقل همچنان پا بر جاست و ایران به عنوان ثقل برتر در واقع حوزه خلیج فارس شناخته میشه. البته ایران به دنبال منازعه در سطح منطقه‌ای نیست و رویکرد دولت 13 هم رویکرد همسایگی، رویکرد تعاملات، رویکرد امنیت توسعه است و ما به دنبال همکاری و تعامل مشترک با کشورهای منطقه‌ای هستیم و این اصل مسلمی است که ایران
بهش
ملتزمه.
بله، خلیج فارس خلیج فارس بوده و تا ابد هم به همین نام خواهد ماند. سپاس از اینکه با ما همراه بودید. گفتگو کردم با آقای ممنونم، متشکرم. بله، گفتگو کردم با آقای مجتبی فردوسی پور، مدیر میز غرب آسیا در وزارت خارجه، و خیلی سپاسگزاریم که تا این لحظه شنونده برنامه بدون خط خوردگی بودید در دهم اردیبهشت ماه. ممنونیم که ما رو همراهی فرمودید. تا بدون خط خوردگی دیگر، همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
بخیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه های رادیو گفتگو رو همراهی میکنید و میشنوید. امیدوارم که برنامه های ما مورد توجهتون واقع بشه. اما تا چند لحظه دیگه برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم با عنوان گفتگوی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی